دوازده نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، از هر جایی که با ما همراه شدید بیدارید در اولین ثانیه های شروع 15 خرداد ماه در یک روز و شب تعطیل با رادیو فردا همراه شدید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. آزاده اسدی هستم و توی این برنامه زنده 45 دقیقه‌ای با شما هم تا همراه با بقیه همکارانم بهتون بگیم تا این لحظه چه خبرهایی داغ بوده. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله نیمه شب با مینا بهارمند. سلام بر تو.
سلام به تو آزاده و سلام به همه شنوندگان عزیز. هزاران تن از معترضان در ترکیه همچنان به تجمع خود در میدان تقسیم استانبول ادامه می‌دهند. روز سه‌شنبه بلند آرنج، معاون نخست وزیر ترکیه، در سخنانی در تلویزیون این کشور ضمن عذرخواهی از برخورد خشن ماموران با معترضان، خواستار پایان تظاهرات شد. او گفت برخورد خشن با شهروندان غیر مسلح که نگران تخریب محیط زیست هستند، اشتباه و غیر منصفانه است و اطمینان داد که دولت به روش زندگی یکایک شهروندان احترام می‌گذارد. تظاهرکنندگان به محدود شدن آزادی‌های فردی و اجتماعی خود نیز اعتراض دارند. تاکنون 2 نفر در اعتراض‌ها کشته شدند و یکی از بزرگترین تشکل‌های کارمندان دولت هم در اعتصاب به سر می‌برد. معاون نخست وزیر ترکیه در غیاب رجب طیب اردوغان نخست وزیر اداری امور را بر عهده گرفته است. آقای اردوغان در ادامه سفرش به شمال آفریقا در الجزایر به سر می‌برد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که ستاد اجرایی فرمان امام خمینی و شبکه متشکل از 37 شرکت سوری را که به عنوان شرکت‌های خصوصی تجاری تابعه آن عمل می‌کنند، شناسایی و تحریم کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته است که ستاد اجرایی فرمان امام خمینی که زیر نظر رهبری ایران فعالیت می‌کند و شرکت‌های سوری تابعه آن در بسیار از بخش‌های اقتصادی ایران و دیگر نقاط جهان به سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تجاری پرداختند و سالانه میلیاردها دلار به حاکمیت ایران سود رساندند. دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته است که به همان نسبت که شرایط اقتصادی در ایران رو به وخامت می‌رود، رهبران ارشد ایران نیز از شبکه شرکت‌های سوری و پوششی سود می‌برند. آمریکا روز دوشنبه هم پول ایران و صنایع خودروسازی ایران را به فهرست تحریم‌ها اضافه کرده بود. خبرگزاری آسایش تپرس به نقل از دیپلمات‌ها می‌گوید کشورهایی که برنامه هسته‌ای ایران را زیر نظر دارند، اطلاعاتی به دست آوردند که نشان می‌دهد راکتور اتمی نیروگاه بوشهر در جریان 1 یا 2 زمین‌لرزه اخیر در ایران آسیب دیده است. به گزارش خبرگزاری آسایش تپرس، 2 دیپلمات که نامشان برده نشده روز سه‌شنبه به این خبرگزاری گفتند که دست کم 1 بخش از راکتور نیروگاه ترک‌های بلندی برداشته است. اواخر فروردین ماه امسال زمین لرزه‌ای به مقیاس 7 و 5 درجه ریشتر در نزدیکی سراوان در سیستان و بلوچستان ایران رخ داد و پیش از آن هم زمین لرزه‌هایی با قدرت کمتر در بوشهر رخ داده بود. سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت روسیه سازنده نیروگاه اتمی بوشهر در آن زمان در اطلاعیه‌های اطمینان دادند که به این نیروگاه آسیبی نرسیده است. مقام‌های ایران چند بار از تعطیلی راکتور نیروگاه بوشهر به دلایل فنی و برای اطمینان از ایمنی آن خبر دادند. تیم ملی فوتبال ایران در مرحله مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل سه‌شنبه شب در ورزشگاه شهر دوحه تیم ملی قطر را 1-0 شکست داد. بازی بعدی ایران با تیم لبنان هفته آینده در تهران انجام می شود. روز سه‌شنبه تیم ملی فوتبال ژاپن با نتیجه مساوی 1-1 در مسابقه با استرالیا به عنوان اولین تیم به رقابت‌های جام جهانی 2014 راه یافت. کلاوس اشتک رئیس فرهنگسان هنر آلمان با ارسال دعوتنامه‌ای به میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از این 2 نفر برای شرکت و سخنرانی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه مراقبت از آزادی دعوت کرده است. در بروشور این نمایشگاه آمده است که تعدادی از کارهای هنری میرحسین موسوی در این نمایشگاه که از 6 ژوئن روز پنجشنبه افتتاح می‌شود به نمایش گذاشته خواهد شد. این بروشور افزوده است که میرحسین موسوی رئیس سابق فرهنگسان هنر ایران و زهرا رهنورد استاد سابق دانشگاه که هر دو کارهای هنری نیز می‌کنند همچنان در حسره خانگی به سر می‌برند. و قرار است پارلمان کانادا روز چهارشنبه طرح به رسمیت شناختن کشتار جمعی سال 67 زندانیان سیاسی در ایران را به عنوان جنایت علیه بشریت بررسی کند. کمپینی شامل فعالان، دانشگاهیان و حقوقدانان ایرانی کانادایی این طرح را به مناسبت 25مین سالگرد آن کشتار تهیه کردند و شماری از نمایندگان پارلمان کانادا آن را ارائه خواهند داد.
متشکرم مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب. ما باز هم خبر خواهیم داشت اگه همراه ما بمونید حدود 25 دقیقه آینده. رهبر جمهوری اسلامی از رئیس جمهوری آینده خواست حاشیه سازی نکند. آخرین اخبار انتخابات در ایران، چرا هیچ کدام از احزاب سیاسی در ایران نامزد اختصاصی ندارند؟ و آمریکا بعد از تحریم ریال و صنعت خودروسازی ایران، شرکت‌های وابسته به یک نهاد سیاسی را هم تحریم کرد. گزارش‌های این بخش رو باز هم با آخرین خبرها مربوط به پرونده هسته‌ای ایران شروع می‌کنیم. قرار هست که گروه 5+1 در نشست شورای حکام آژانس در بیانیه‌ای در مورد آخرین وضعیت پرونده اتمی ایران اظهار نگرانی خودش رو اعلام کنه. نادر صادقی در همین زمینه گزارشی تهیه کرده.
دیپلمات‌های مقیم وین می‌گویند تمرکز بیانیه مشترک شش قدرت بزرگ جهانی، ایالات متحده آمریکا، آلمان، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه در مورد فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بر تأکید بر نگرانی جامعه جهانی از این فعالیت‌ها و تمکین نکردن رهبران تهران به ملاحظات بین‌المللی و در همان حال گسترش برنامه اتمی است. خبرگزاری‌ها به نقل از دیپلمات‌ها در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش می‌دهند که نماینده آلمان در آژانس مأمور ارائه بیانیه مشترک شش قدرت بزرگ جهانی به اجلاس غیرعلنی شورای حکام بوده که در آن به دولت ایران در مورد شکست بیش از 10 جلسه گفتگو با آژانس تذکر داده شده است. بازرسان آژانس مظنونند که تهران به تلاش‌هایش برای تولید سلاح هسته‌ای ادامه می‌دهد. تلاش‌هایی که بیشتر آن در پیش از 2003 میلادی 10 سال قبل صورت گرفت. البته دولت ایران این گونه فعالیت‌ها را تکذیب می‌کند و می‌گوید خواست شورای امنیت سازمان ملل برای توقف حساس‌ترین بخش‌های برنامه اتمی‌اش غیرقانونی است. علیرضا آثار، کارشناس اتمی مقیم وین، نسبت به مؤثر بودن تذکر شش قدرت بزرگ به تهران خوشبین نیست.
جمهوری اسلامی کوشش زیادی در نه تنها پنهانکاری بلکه در دایورژن یعنی تغییر جهت در مسائل اتمی داره و به این خاطره که اون مسئله غنی‌سازی یه مقدار برای اینا مسئله ساز شده بود و اینا اومدن مسئله غنی‌سازی رو در یک حالت نیمه بحرانی متوقف کردن، دارن کارهایی میکنن، تعداد سانتریفوژها رو دارن اضافه میکنن، اما به میزان حجم اورانیوم غنی شده 20% که دارن چیزی تقریبا افزوده نشده و به همین دلیل فکر میکنن که با این تاکتیک میتونن موزگیری های سختر غرب جلوگیری بکنن. اما در همین حال در جهت دیگری که اون راکتور عراق هست بسیار پیشرفت داشتن و اون راکتور بسیار مسئله خطرناکیه، چون اون کسانی که در زمینه هسته‌ای متخصص هستن میدونن که اون راهی رو که طریق اورانیوم اینا دارن طی میکنن نمیتونه منجر به بمب هسته‌ای برای سوار کردن روی کلاهک‌های یعنی روی موشک‌ها باشه. اون 100% باید پلوتونیوم باشه. حالا من وارد جزئیات این امر نمیشم. بنابراین این مسئله راکتور عراق هم که کم کم داره به حد مراحل پایانیش میرسه، اینم یک مسئله جدیدی شده، به صورتی که آقای آمانو پریروز اعلام کرد که واقعا ما در مذاکرات مستقیم آژانس با جمهوری اسلامی به بن‌بست کامل رسیدیم و مذاکرات ما به یک دور باطل تبدیل شده. آقای خامنه‌ای به عنوان تنها تصمیم گیرنده در جمهوری اسلامی رئیس جمهور روی کار خواهد آورد، به هیچ عنوان قادر نخواهند بود که کوچکترین قدمی مخالف با نظریه آقای خامنه‌ای در راه مذاکرات هسته‌ای بردارند.
انتظار می رود شش قدرت بزرگ جهانی که در چارچوب گروه موسوم به 5+1 آخرین بار در آوریل گذشته کمتر از 2 ماه پیش در قزاقستان با نمایندگان جمهوری اسلامی گفتگو کردند، از تصویب قطعنامه دیگری علیه دولت ایران پرهیز کنند. قطعنامه ای که در صورت تصویب 13 قطعنامه شورای حکام محسوب می شد. خبرگزاری رویترز در گزارشی به این نکته هم اشاره کرده که دیپلمات‌ها در انتظار پایان انتخابات 24 خرداد و احتمال رویکرد تازه‌ای در سیاست تهران هستند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بریم سراغ خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران که این روزها هم در ایران و هم خارج از ایران جزء اخبار جدا نشدنی در رسانه‌های مختلف است. از جمله اینکه آیت الله خامنه‌ای روز سه‌شنبه در سخنرانی سالگرد آیت الله خمینی اعلام کرد که رئیس جمهور آینده باید قول بده که حاشیه سازی نکنه. آخرین اخبار انتخابات ریاست جمهوری رو با علیرضا کرمانی بشنویم.
تا انتخابات 92
رهبر جمهوری اسلامی ایران خطاب به 8 نامزدی که همگی از صافی شورای نگهبان رد شدند خواست قول بدهند.
به حاشیه سازی نخواهند پرداخت، قول بدن. قول بدن حاشیه سازی نمی کنن.
آیت الله علی خامنه ای در سخنانش در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی همچنین تأکید کرد که تایید و رد صلاحیت ها همه قانونی است.
بر طبق قانون یه عده‌ای میتوانند بیان، یه عده‌ای نمیتوانند بیان. قانون معین کرده شرایط چیست، صلاحیت ها چیست، کسانی که تشخیص صلاحیت میدن کیان، اینا همش بر طبق قانون دارد انجام میگیرد.
رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت:
من به هیچ کس نظر ندارم. از همین ساعت رسانه‌های بیگانه با غیظ و غرض‌ورزی خواهند گفت فلانی نظر به زید یا به عمر یا به بکر یا به خالد داشت، خلاف واقعه. من به هیچ کس نظر ندارم.
و بالاخره این که آیت الله علی خامنه ای رأی به هر یک از نامزدها را رأی به جمهوری اسلامی ایران و رأی اعتماد به نظام دانست. نمایندگان اهل سنت در دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی با انتشار بیانیه‌ای مطالبات اهل سنت را با نامزدهای انتخابات در میان گذاشتند. در این بیانیه آمده هرچند در قانون اساسی بدون هیچ گونه توجیه دینی یا حقوقی اهل سنت از حق انتخاب شدن محروم شده اند، اما به خاطر حفظ وحدت ملی و وحدت اسلامی با اغماز از کنار این تبعیض قانونی گذشته اند. در بیانیه نمایندگان ادوار اهل سنت به خواسته هایی چون اجرای اصول ویژه‌ای از قانون اساسی درباره عدالت اجتماعی و امکانات یکسان در بین همه شهروندان بدون توجه به زبان و مذهب، واگذاری مسئولیت ها بر اساس شایستگی و توانمندی بدون ملاحظات جناحی، گروهی و فرقه‌ای و رفع ممنوعیت و تضییقات در اداره مدارس دینی اهل سنت اشاره شده است. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شاخه خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای حاکمیت مستقر را نه پایبند به ارزش‌های دینی، نه وفادار به ارزش‌های انقلاب و نه متعهد به ارزش‌های مردم سالارانه توصیف کرد. در این بیانیه آمده اگر قرار بود رأی مردم خوانده شود هاشمی رد صلاحیت نمی‌شد. شاخه خارج از کشور سازمان مجاهدین انقلاب در پایان از احزاب و چهره‌های برجسته اصلاح طلب خواسته از ورود به انتخابات و حمایت و معرفی نامزد خودداری کنند. اما تلاش‌های هاشمی و خاتمی و مشاورانشان برای رسیدن به اجماع و معرفی یک نامزد از میان حسن روحانی و محمد رضا عارف ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا عارف گفته هاشمی و خاتمی درباره ائتلاف او با روحانی تصمیم می‌گیرند. پیشتر محمد علی نجفی سخنگوی کارگروه 7 نفره جبهه اصلاحات گفته بود شاید تا شنبه آینده نامزد نهایی اصلاحات معرفی شود. حسن روحانی میگوید رد صلاحیت ها هنوز هم ادامه دارد. حسن روحانی در سخنانی در ورزشگاه 13 آبان تهران اشاره کرد که قرار بوده روز سه‌شنبه در دانشگاه اهواز برنامه‌هایی داشته باشد که در آخرین لحظات به دلایل مختلف لغو شده. حسن روحانی همچنین اشاره کرد به لغو سخنرانیش در مسجد ارشاد و اضافه کرد مثل این که رد صلاحیت ادامه دارد. ستاد حسن روحانی هم به عملکرد تلویزیون دولتی ایران اعتراض کرد و با اشاره به در نظر گرفتن زمان کمتر برای حسن روحانی نسبت به نامزدهای دیگر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را به بی‌عدالتی متهم کرد. در طیف اصولگرایان، حالا که زمزمه هایی درباره احتمال ائتلاف اصلاح طلبان بیشتر و جدیتر به گوش می رسد، از اصولگراها هم حرف های تازه می توان شنید. به گزارش خبرگزاری مهر، غلام علی حداد عادل گفته اگر بین روحانی و عارف اجماعی شکل بگیرد ما هم تصمیم مناسبی می گیریم. حشمت الله فلاحت پیشه، کارشناس سیاسی اصولگرا، هم به فرارو گفته اکنون در میان اصولگرایان انشقاق بسیار است و اگر اصولگرایان با چند نامزد در انتخابات حضور یابند، احتمال این که نامزد واحد اصلاح طلبان دردسر بزرگی برای اصولگرایان شود بسیار است.
آخرین اخبار انتخابات ریاست جمهوری رو شنیدید با علیرضا کرمانی. اما چرا هیچ کدوم از احزاب سیاسی عمده ایران در انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد ماه نامزد اختصاصی و حزبی ندارند؟ این موضوع گفتگوی همکارم محمد زرقامی هست در برنامه ویژه انتخابات 92 رادیو فردا با فرخ نگهدار، فعال سیاسی جمهوری خواه در لندن، و تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، که ساعتی قبل توی این میزه گرد انجام شد. محمد زرقامی نخست از تقی رحمانی درباره معرفی نکردن نامزدهای اختصاصی از سوی احزاب در انتخابات در پیش رو پرسیده.
ببینید اگه دقت کنیم اینا نماینده احزاب نیستن، چون ما کلان حزب که نداریم در جامعه ایرانی. ما حزب نداریم، این چهار تا دلیل تاریخی از احزاب کلاسیک نداریم. یکیش علت تاریخی داره، علت سیاسی داره، علت ساختاری داره، بعد علت روشنفکری. هر چهار تا اینا حزب ستیزن، یعنی تجربه که من دیدم اصلا مردم اینطوری نیستن، ولی اینا حزب ستیزن. روشنفکرای ما حزب، یعنی افتخارش اینه که از هیچ گروه دسته نیست. به این خاطر این انتخابات هم نمیتونه یه انتخابات حزبی باشه، یه چیز به اصطلاح در هم جوشی. از این طرف یه نگاه بلوکی حاکمه، شما یه بلوک مثلا داری اصلاح طلبا وارد میشن، یک بلوک داری به اصطلاح اصولگراها وارد میشن، اونایی که درون حاکمی هستن، ما بقی باید حمایت کنن یا سکوت کنن. به این خاطر ما در انتخابات هایی که اصلا تا الان بوده، شما جناهای درگیر داشتی، حتی در انتخابات اول جمهوری اسلامی هم افراد شرکت میکردن، احزاب ناچار بودن به اصطلاح از اینا حمایت کنن چون چاره ای نداشتن. و تا وقتی هم که فضا باز نشه، یعنی نهادهای مدنی درست بشن، احزاب واقعی نیستن. ما حزب نداریم. تا وقتی شما تشکلات صنفی در جامعه نداری نمیتوانی حزب داشته باشی.
آقای رحمانی اجازه بدید نظر آقای نگهدار رو هم در این میون ببینیم که به چه صورت نگاه میکنن به این قضیه. آقای نگهدار بفهمید.
بله، من از زاویه دیگری به مسئله نگاه کردم همیشه، و اون این است که توجه بکنیم که از مشروطه تا امروز که امر سیاست به عرصه عمومی آمده و مردم نخبگان در اون شرکت داشتند و خواستند تأثیر بگذارند، تا امروز هیچ تحول سیاسی عمده‌ای به جز انقلاب بهمن در ایران اتفاق نیفتاده که سر این تحول یا رهبری این تحول سهمی از قدرت سیاسی رو نداشته باشه. چه در انقلاب مشروطه بحث مشروطیت در درون نظام حاکم شروع شد و بعد بخش هایی از جامعه روشنفکری و اصناف و اینها مشارکت کردند، و همچنین در تحولاتی که در دوره رضا شاه پیش آمد، در تحولاتی که در دهه 20 پیش آمد و تا امروز در درون حکومت تلاش هایی برای تغییر سیاست یا تغییر مش و روش مملکت داری آغاز شده و بعداً به تغییر انجام میده، الا انقلاب بهمن که اون هم باز با تکیه بر یک نهاد بسیار قدرتمند، که قدرتمندترین نهاد قدرت در جامعه ما بعد از حاکمیت دولتی بوده، یعنی دستگاه دین، اون تحول انجام شد.
آقای نگهدار، به ظاهر هر دو شما در یک مسیر، یعنی هر دو معتقدید که احزاب نتونستن موفق باشن، ولی خب چرا احزاب نتونستن توی ایران اون جایگاه و پایگاه خاص خودشون داشته باشن؟
من بحثم نجا میگم که چرا. به این دلیل که نه تنها احزاب سیاسی، بلکه هیچ کس حرکاتی که منظورش و مقصدش تولید نوعی قدرت هست در جامعه ما، از جانب نهاد قدرت یعنی حکومت، از درون حکومت بیرحمانه سرکوب شده. اصلا به ما اجازه ندادند، حاکمیت های استبدادی به ما اجازه، به مردم و به جامعه ما اجازه ندادند عده ای دور هم جمع بشند برای اینکه تدبیر بیاندیشند برای آینده مملکت. نه تنها احزاب سیاسی رو جلوش گرفتند، بلکه هر گونه بخش خصوصی رو کوبیدند و جامعه ما یعنی حکومت های ما ترس داشت از اینکه جامعه صاحب قدرت بشه، جامعه مدنی بتونه حرفی برای گفتن داشته باشه. این علت اصلی عدم رشد و قدرتیابی احزاب سیاسی بوده به نظر من. فشار از بالا، فشار نهادهای حکومتی، دستگاه امنیت و اطلاعات زده. اون وقت وقتی همچین شرایطی هست، مردم و فعالین سیاسی چون میبینن ورودشون به احزاب هزینه سنگین داره و راه رسیدن به قدرت میبنده، فراحزبی عمل میکنند.
اجازه بدید از آقای رحمانی بپرسم، الان تا چه اندازه فکر میکنید چرا هیچ یک از احزاب سیاسی عمده ایران، اونهایی که ما میشناسیمشون، در انتخابات ریاست جمهوری 11 حضور پررنگی نداشتن؟
ببینید، دو تا حزبی که از جناح اصلاح طلب قانونی بود، یعنی خیر ملی مذهبی و نهضت آزادی، که اینا قانونی بودن مشارکت و مجاهدین این انقلاب که غیر قانونی اعلام شد، و از یه طرف مؤتلفه هم از نفس انداختن. یعنی تنها جریانی که درون جبهه اصولگرا حزب حالا بود به مفهوم کلاسیک خودش تو بازار میدونه تکیه کنه، اونم از نفس انداختن. الان نظامیان دشمن اول نهادهای مدنی هستند، یعنی اینا اصلا نهادهای مدنی قبول ندارن. این خاطر شهر رو زدن، شورای شهر رو که وقتی زدن، شورای شهر میتونه مبنا رابطه سنتی بشه و بعد به حزب به اصطلاح منتهی بشه. وقتی شورای شهر رو زدن، الان نظامیان میخوان در شورای شهر سوم، شورای شهر چیز انتخابات، تقریبا شهرهای بزرگ هم بگیرن دست خودشان، هم درآمد شورای شهر رو بگیرن، هم رابطه سنتی بکنن نظامی.
بخشی از میزگرد مجله ویژه انتخاباتی رادیو فردا رو شنیدید. موضوع این گفتگو این بود که چرا هیچ کدام از احزاب سیاسی عمده در ایران در انتخابات ریاست جمهوری نامزد اختصاصی ندارند. محمد زرقامی این میزگرد رو اداره می‌کرد با فاروق نگهدار، فعال سیاسی جمهوری خواه در لندن، و تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس صحبت می‌کرد.
ما 30 تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
اگر 33 ما انتخابات آزاد داشتیم.
حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمیشه.
آقای رفسنجانی که میگن آقای رفسنجانی ایشون
معلومه که انتخابات باید آزاد باشد.
مردم باید رای بدن.
میگن رای بدیم یا رای ندیم؟
ما رای میدیم،
رای نمیدیم.
دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران، رادیو فردا، هر شب ساعت 20 به وقت تهران.
این برنامه هر شب ساعت 8 شب وقت ایران پخش میشه. در این برنامه زنده دو تحلیلگر سیاسی خواهند بود و در مورد موضوعات روز مربوط به انتخابات میشنوید اگه همراه بشید با رادیو فردا. اما آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در آستانه 11 انتخابات ریاست جمهوری ایران، ضمن اینکه یک بار دیگه تاکید کرد که تو این انتخابات به هیچ نامزدی نظر نداره، از رئیس جمهور آینده هم خواست که قول بده حاشیه سازی نکنه و دست اطرافیان خودش رو هم باز نگذاره. در گزارش رویا کرمی مجد بیشتر میشنویم.
من به هیچ کس نظر ندارم. از همین ساعت رسانه‌های بیگانه با غیظ و غرض‌ورزی خواهند گفت فلانی نظر به زید یا به عمرو یا به بکر یا به خالد داشت، خلاف واقعه. من به هیچ کس نظر ندارم.
آیت الله خامنه ای این سخنان را در 24مین سالگرد درگذشت آیت الله خمینی و به فاصله 10 مانده به انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد. سخنانی که به گفته تحلیلگران سیاسی شاه بیت سخنرانی 1 روز سه‌شنبه او بود. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، این سخنان را فراتر از حمایت از فرد یا جناحی خاص می‌داند و می‌گوید
این صحبت‌ها منشأ انتصاب تقلب به انتخابات هست، چون تنها دست گاهی که این قدرت رو داره که رأی‌ها رو جابجا کنه، قدرت، سازماندهی، منابع همه در اختیارش هست، دستگاه رهبری هست. طبعا آقای خامنه‌ای باید چه قبل از انتخابات و چه بعد از انتخابات تقلب در انتخابات رو ایشون باید منتفی بدونه برای اینکه نظام متهم به تقلب نشه.
هر رأی مردم رأی اعتماد به جمهوری اسلامی است. این بخشی از سخنان روز سه‌شنبه آیت الله خامنه‌ای است که در وبسایت او و سایر وبسایت‌های خبری مورد توجه قرار گرفته است. تا پیش از این هر بار پس از پایان انتخابات و شمارش آرا حضور مردم در انتخابات مورد توجه قرار می‌گرفت، اما چرا این بار پیش از برگزاری انتخابات این شعارها مطرح شده است؟ مجید محمدی پاسخ می‌دهد.
علارغم گذراندن نامزدهایی که کاملا مورد تایید نظام هستند از صافی شورای نگهبان، هنوز آقای خامنه ای احساس نگرانی میکنه که ممکن هست برخی از نامزدها رأی افراد رو به حساب خودشون بگذارن. آقای احمدی نژاد این تجربه رو داشت و رأی 24 میلیونی رو که برای ایشون نوشتن کاملا به حساب خودش میگذاشت، نه به حساب تلاش هایی که دستگاه رهبری داشت برای اینکه این رأی رو آقای احمدی نژاد بیاره.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان اما از منظری دیگر به این موضوع میپردازد.
در کشورهای اروپایی ما انتخابات های مهمی داشتیم با حضور 30-35% واجدین شرایط، اما هیچ کس در دنیا نگفت که اینها کشورهای نامشروعی هستند و همه اونها رو به عنوان یک کشور دموکراتیک مورد تایید قرار دادن. اما ما در کشوری مثل عراق انتخاباتی داشتیم با میزان مشارکت بالای 95% که ادعای صدام حسین بود، اما هیچ کس در دنیا باور نکرد که این 95% رأی با حاکمیت هست و اینقدر مردم شرکت کردن. بنابراین مشارکت مردم در انتخابات اصلا هیچ ربطی به میزان مشروعیت یا مقبولیت اون حکومت نداره.
آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر وظایف رئیس جمهور در حوزه مسائل اقتصادی از نامزدها خواست کاری را که می توانند قول بدهند و بعداً نگویند نگذاشتند و نشد. مجید محمدی مخاطب این سخنان رهبر جمهوری اسلامی را نامزدهایی خاص می داند.
آیت خامنه ای مستقیما دارن نامزدهایی رو مورد خطاب قرار میدن که در وعده هاشون به حیطه رهبری دارن وارد میشن، مثل وعده برداشتن سربازی اجباری. نمونه دیگرش مذاکره با امریکاست که آقای خامنه این رو ملک تلق خودش میدونه. بنابراین مشخص هست که آقای خامنه ای از برخی از وعده ها که در واقع نوعی دست‌درازی به محدودیشون هست آزرده شده و این آزردگی رو در صحبت های خودش منعکس کرده.
آقای خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش نامزدها را از بازگذاشتن دست نزدیکانشان برحذر داشت و گفت
به حاشیه سازی نخواهند پرداخت. قول بدن حاشیه سازی نمی کنن.
این توصیه در حالی مطرح می شود که در ماهای اخیر انتقادات تندی از محمود احمدی نژاد شده و او به حاشیه سازی متهم شده است. مجید محمدی این سخنان را حاصل تجربه تلخ 8 سال اخیر رهبر جمهوری اسلامی می داند.
بحث نزدیکان هست که مشخصاً به آقای مشایی ارجاع داره، چون آقای خاتمی نزدیکانی از جنس آقای مشایی نداشتن یا آقای هاشمی، اما نزدیکان آقای احمدی نژاد در مواردی گردن فرازی میکردن و برای بیت مشکل ایجاد میکردن. غیر از اون برخی از حاشیه سازی هایی که آقای خامنه ای بهش اشاره میکنه، نوع صحبت هایی که آقای مشایی داشتند و این صحبت ها بعدن از سوی آقای احمدی نژاد هم منتقل میشد، مثل بحث های مربوط به موعودگرایی امام زمان، اینها از اون مسائلی است که آقای خامنه ای نمیخواهد تکرار بشه.
در محل سخنرانی آیت الله خامنه ای به مناسبت 24مین سالگرد مرگ آیت الله خمینی، از میان نامزدهای 8 گانی ریاست جمهوری تنها حسن روحانی غایب بود. رسانه ها از اصفهان گزارش دادند که وی در مراسم تشییع جنازه آیت الله طاهری حضور داشته است.
گزارش رویا کرمی مرج رو شنیدید در مورد سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در مراسم سالگرد آیت الله خمینی.
یک کنسرت متفاوت در برنامه بی سابقه از رادیو فردا. شبی که هنرمندان بین المللی و ایرانی برای مردم ایران می‌خواند. سویدیش هاوس ماهای کروز، خواننده آرندی بی، خواننده ناماش لیل کولت، خواننده جوان الکیستیس پروتوکسالتی البانو، خواننده مشهور با ترانه ای از ستاره مشهور آمریکا استیوی واندر. همین جمعه شب 17 خرداد ماه از ساعت 10:30 شب به وقت ایران با رادیو فردا به کنسرت امید بپیوندید.
درباره همین کنسرت تا دقایق دیگه در برنامه صدای شما صدای فردا بیشتر میشنوید در گفتگویی که همکارانم در این برنامه با پیام خواهند داشت که قرار هست این برنامه رو پوشش بده در برلین.
رادیو فردا گوش میکنید.
با شما هستیم در مجله نیمه شب رادیو فردا در 30 دقیقه بامداد تهران. امیدواریم اگر بیدار هستید و شرایطش رو دارید همچنان با رادیو فردا بمونید تا لحظات دیگه برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. قبل از اون بریم سراغ خبرهای تازه با مینا بهارمست.
با سلام دوباره. هزاران تن از معترضان در ترکیه همچنان به تجمع خود در میدان تقسیم استانبول ادامه می‌دهند. روز سه‌شنبه بلند آرنج معاون نخست وزیر ترکیه در سخنانی در تلویزیون این کشور ضمن عذرخواهی از برخورد خشن مأموران با معترضان خواستار پایان تظاهرات شد. او گفت برخورد خشن با شهروندان غیر مسلح که نگران تخریب محیط زیست هستند اشتباه و غیر منصفانه است و اطمینان داد که دولت به روش زندگی یکایک شهروندان احترام می‌گذارد. تظاهرکنندگان به محدود شدن آزادی‌های فردی و اجتماعی خود نیز اعتراض دارند. تاکنون 2 نفر در اعتراض‌ها کشته شدند و یکی از بزرگترین تشکل‌های کارمندان دولت هم در اعتصاب به سر می‌برد. معاون نخست وزیر ترکیه در غیاب رجب طیب اردوغان نخست وزیر اداری امور را بر عهده گرفته است. آقای اردوغان در ادامه سفرش به شمال آفریقا در الجزایر به سر می‌برد. جسد آیت الله جلال الدین طاهری امام جمعه سابق اصفهان و روحانیون حامی میرحسین موسوی و مهدی کروبی روز سه‌شنبه در گلستان شهدای این شهر در تشییع جنازه انبوه به خاک سپرده شد. فیلمایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است نشان می‌دهد که در جریان مراسم تشییع این روحانی منتقد حکومت شعارهای نظیر مرگ بر دیکتاتور و شعارهایی برای آزادی مهدی کروبی و میرحسین موسوی سر داده شد. آیت الله طاهری روز یکشنبه در سن 87 سالگی در بیمارستانی در اصفهان درگذشت. به گزارش خبرگزاری فارس در پی انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مبنی بر کشف یک شبکه خرابکاری وابسته به یکی از کشورهای عرب منطقه کاردار قطر در تهران روز یکشنبه به وزارت خارجه احضار شده و مراتب اعتراض شدید تهران به او ابلاغ شده است. وزارت اطلاعات ایران روز 12 خرداد با انتشار اطلاعیه‌ای از بازداشت اعضای یک شبکه تروریستی برای انجام عملیات خرابکارانه در روز انتخابات ریاست جمهوری ایران خبر داده و افزوده بود که این شبکه با یکی از ارتجاعی‌ترین کشورهای عرب منطقه که وابستگیش به اسرائیل هر روز بیشتر می‌شود مرتبط است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه در دیدار با رهبران اتحادیه اروپا گفت که کشورش هنوز سامانه موشکی S-300 به سوریه تحویل نداده است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هفته پیش گفته بود این جنگ ابزار پیشرفته را دریافت کرده است. در دیدار سران اتحادیه اروپا با ولادیمیر پوتین در شهر یکاترینبورگ در روسیه مسائل متعددی از جمله اوضاع سوریه، فعالیت‌های هسته‌ای ایران، اقتصاد جهانی و سوخت و انرژی مطرح شد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مراسم 24مین سالگرد درگذشت آیت الله خامنه‌ای روز سه‌شنبه در سخنانی درباره انتخابات ریاست جمهوری ایران خواستار حضور حماسی مردم در پای صندوق‌های رأی شد و گفت رأی به هر یک از نامزدها رأی به جمهوری اسلامی و سازوکار انتخابات است. آیت الله خامنه‌ای در سخنانش تأکید کرد که در این انتخابات به هیچ کس نظر ندارد. آیت الله خامنه‌ای همچنین گفت کسانی که فکر می‌کنند با دادن امتیاز به دشمنان می‌توان آنها را ساکت کرد اشتباه می‌کنند. و تیم ملی فوتبال ایران در مرحله مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل سه‌شنبه در ورزشگاه شهر دوحه تیم ملی قطر را 1-0 شکست داد. بازی بعدی ایران با تیم لبنان هفته آینده در تهران انجام می شود. روز سه‌شنبه تیم ملی فوتبال ژاپن با نتیجه مساوی 1-1 در مسابقه با استرالیا به عنوان اولین تیم به رقابت‌های جام جهانی 2014 راه یافت.
متشکرم. مینا بهارمست بود و خبرها رو شنیدید در بامداد چهارشنبه 15 خرداد ماه به وقت ایران که در حال حاضر 33 دقیقه بامداد هست. ما در این برنامه در چنین ساعتی توی مجله نیمه شب رادیو فردا در بامداد چهارشنبه صدای شما صدای فردا رو پخش می‌کنیم. این بار درباره یک برنامه تازه و کنسرت امید می‌شنوید در برلین که قرار هست از طریق رادیو فردا به شکل زنده پخش بشه و پوشش داده بشه. تا حدود 10 دقیقه آینده با ژان خاکساد و آزاده توکلی همراه باشید تا بیشتر در همین زمینه بشنوید. با ما بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من تو کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر شما شنونده گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیو. آزاده سلام.
سلام میکنم به تو جان و به تمام شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا.
در برنامه این هفته نخست انتقادها، سوالها و پیشنهادهای شما رو پخش میکنیم و با آزاده تلاش میکنیم که به این سوالها، پیشنهادها پاسخ بدیم. اما در برنامه این هفته پیام رضی، مسئول بخش موسیقی رادیو فردا، در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا حاضر خواهد شد و درباره کنسرتی که به زودی به طور زنده از رادیو فردا پخش میشه اطلاعاتی رو در اختیار شما قرار خواهد داد. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فردا است.
جان اگر موافق باشی برنامه رو با پخش صدای شنونده شروع کنیم که از ما انتقادی داشته.
می‌خواستم یه انتقاد کوچیکی بکنم در رابطه با این وقتی که برای شنوندگان رادیو فردا گذاشتیم برای انتخابات. برای انتخابات اوکی، وقت مناسبی دارین برای همه چیزا، ولی برای اونی که زنگ میزنن و درد دل میکنن وقت به اندازه کافی نیست و جوابگو نیست. الان موقع انتخابات، باید شما یه مقدار به درد دل مردم بیشتر گوش بدین. مردم خودشون بیشتر درد دل همدیگر رو بفهمن، متوجه بشن، نظراتشون رو متوجه بشن.
آزاده، همینطور که خود این شنونده گرامی توضیح داد، رادیو فردا برنامه‌های مختلفی رو درباره انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران پخش میکنه و خود این شنونده گرامی هم از آن داشت که برنامه‌های ما درباره انتخابات تقریبا کامل هستند. ولی گله این دوست عزیز از پخش صدای شنوندگان رادیو فرداست. در اینجا من یادآوری میکنم که لابلای بخش‌های مختلف خبری، همینطور در مجله‌های خبری رادیو فردا، صدای شنوندگانی که درباره انتخابات ریاست جمهوری اظهار نظر کردن پخش میشه. البته تعداد پیام‌های شنوندگان طبیعتاً در آستانه انتخابات ریاست جمهوری زیاد هست و تا اونجایی که ما فرصت داشته باشیم از صدای شنوندگان استفاده میکنیم. ولی باز هم یادآوری میکنم که برنامه ساعت ششم که همکارمون نیوشا بغراتی این برنامه رو تهیه و اجرا میکنه، در چند هفته گذشته اختصاص داشته به انتخابات ریاست جمهوری و از زوایای مختلف به بررسی این انتخابات پرداخته که شما شنوندگان عزیز میتونید که به طور زنده در این برنامه شرکت کنید و دیدگاهتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید و با کارشناس و میهمان برنامه هم به گفتگو بنشینید.
ما به صدای شنونده دیگری گوش میکنیم که پیشنهادی رو با ما در میون گذاشته.
تمام تلویزیونای ما رو بهش پارازیت دادن، خیلی ناراحتن. دارن بهتون میگن که آقایون ما بچه های کوروشیم، شماها نمیتونین ما رو خفه کنین. از همه ایرانیام هم خواهش میکنم رادیو فردا گوش کنین. رادیو فردا، ازتون متشکرم.
آزاده، مام از اینجا باید از شنوندهی که اشاره کرد که تلویزیون ها در ایران با پارازیت روبرو شدن و برای کسب خبرها به رادیو فردا گوش کنید، از او هم سپاسگزاریم.
یک کنسرت متفاوت در برنامه بی سابقه از رادیو فردا.
پیام رضی سلام.
سلام به تو آزاده، سلام به جان عزیز، سلام به شنونده های خوب برنامه صدای شما صدای فردا. من فکر کنم خودتون دیگه کاملا در جریان هستید، قسمتی از این آگهی رو شنیدید.
قسمتی از آگهی، البته در ادامه برنامه بخش کاملی از این آگهی رو یک بار ما پخش می‌کنیم، ولی بارها از رادیو فردا پخش خواهد شد تا جمعه شب که پیام تو خودت زنده از برلین این کنسرت رو تقدیم شنوندگان رادیو فردا خواهی کرد.
همینطوره، این کنسرت جمعه شب برگزار میشه. جذابیت این برنامه به جز اینکه ما همیشه تلاش کردیم که کنسرت های موسیقی رو از گوش و کنار دنیا تا جایی که توانمون هست به صورت زنده پخش بکنیم، جذابیت این برنامه در اینه که کنسرتی است که برای مردم ایران توسط مجموعه ای از هنرمندان بزرگ از گوش و کنار دنیا برگزار میشه و همگی این خواننده ها که البته با حمایت کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به روی صحنه میرند، همه با هدف امید برای مردم ایران خواهند خوند. و اگر موافق باشید شاید بد نباشه که به ادامه آگهی گوش کنیم و ببینیم که چه خواننده هایی در گوش و کنار دنیا جمعه شب به روی صحنه میرن و صداشون به صورت زنده از رادیو فردا پخش خواهد شد.
یک کنسرت متفاوت در برنامه بی سابقه از رادیو فردا، شبی که هنرمندان بین المللی و ایرانی برای مردم ایران می‌خوانند. تایر کروز، خواننده آر‌ان‌بی بریتانیا. ابی، خواننده ناماشنای ایران. لیل کولت، خواننده جوان اسرائیل. الکیستیس پروتوپسالتی از یونان. خواننده مشهور ایتالیایی آلبان. نوازنده و خواننده سبک بلوز آمریکا استیون دیل پتی. پخش زنده کنسرت امید برای ایران از شهر برلین همین جمعه شب 17 خرداد ماه از ساعت 10:30 شب به وقت ایران با رادیو فردا به کنسرت امید بپیوند.
پیام، مثل این که هنرمندان بیشتری در این کنسرت منحصر به فرد میشه گفت بین المللی شرکت دارن، درسته؟
همینطوره. و اگر قرار بود از همه هنرمندا یه قطعه رو در این آگهی جا بکنم شاید 4-5 دقیقه این آگهی طول میکشید. اما در مورد هنرمندان دیگر باید بگم که ولی، خواننده ایرانی افغان، اون شب برنامه اجرا خواهد کرد. این آگهی رو با قطعه‌ای از سوئدیش هاوس مافیا، یک گروه الکترونیک سوئدی، آغاز کردیم. اونها برنامه خواهند داشت. تعداد زیادی از هنرمندانی که در این کنسرت شرکت می‌کنند قرار در پایان همگی با هم بر روی صحنه ظاهر بشن و یک قطعه خیلی معروف از یک ستاره مشهور موسیقی آمریکا استیوی واندر به نام عشق من رو بخونن و این ترانه رو تقدیم می‌کنن به مردم ایران. این رو هم باید بگم که رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی که حواشی زیادی داشت، فعالیتش در ایران و به زندانی شدنش هم انجام امید، مجری مراسم کنسرت امید برای ایران در جمعه شب خواهد بود.
و یادآوری کنم که مجری برنامه کنسرت جمعه شب برای رادیو فردا پیام رضی خواهد بود،
به خاطر اینکه ما میخوایم مقدمات این کنسرت رو به نوعی برگزار بکنیم که همه چیز بر روی برنامه باشه. این پنج شنبه، یعنی روزی که قرار فرداهنگ شماره 83 رو بشنوید، من در حضورتون نخواهم بود، اما فرداهنگ سر جاش باقیه و محمد زرقامی، همکار خوبمون در رادیو فردا، قبول مسئولیت کرده که اجرای این برنامه رو به عهده داشته باشه. در طول برنامه فرداهنگ تلاش میکنیم از شهر برلین به صورت مستقیم آخرین اخبار کنسرت امید رو با شما در میون بگذاریم. پس هم فرداهنگ رو فراموش نکنید، هم کنسرت امید رو که به صورت زنده جمعه شب از ساعت 10:30 شب از برلین هر جای دنیا که باشید براتون پخش میشه.
برای شمایی که الان شنونده این برنامه هستید و مشتاق هستید که درباره کنسرت امید برای ایران در شهر برلین بیشتر بدونید، میتونید به صفحه فیسبوک بخش موسیقی رادیو فردا به آدرس رادیو فردا میوزیک سر بزنید و اطلاعات بیشتر رو اونجا کسب کنید.
پخش زنده کنسرت امید برای ایران از شهر برلین همین جمعه شب 17 خرداد ماه از ساعت 10:30 شب به وقت ایران با رادیو فردا به کنسرت امید بپیوند.
به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا میرسیم. تا برنامه هفته آینده به اتفاق همکارم آزاده توکلی ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم.
ارتباط با جهان امروز رادیو فردا.
چشمات میگفتم که کم کم باید بارو بست از وقت رفتنت چشام هر شب غرق اشکمه اگه این عشق اگه این آخرش اگه از اول فقط این بود باورت اگه هر چیزی خوردت کرد رفت اگه مشکلات روبت کردن من بیشتر شکستم و رفتنت میده بیشتر شکنجم نامه ها تو حفظم من همه خاطراتو دیگه حس کردم نزا غرور کاری کنه گذشت نکنی بیا برگرد مانه ها رو بشکم پس
Elysian Kingdom.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
دامنو نرگس مست تو
دیدم، دل بر من عشوه به کار آورده، نوبر بهار آورده.
دو شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ. ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
از کارگران درباره کارگران. کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
من پر از وسوسه خواب واسه رویای رسیدن من بی حوصله بی تو میونه باور و تردید میونه عشق و معما با تو هر نفس غنیمت با تو هر لحظه یه دنیا با تو پرشوران شاتم تو غیابوی نگاتم تو یه آواز قشنگی من تو آهنگ صداتم مثل خنده رو لباتم مثل عشق رو گونه هاتم تو رو میبوسم و انگار شاعر شعر چشماتم واسه رویای رسیدم من بی حوصله بی تو میونه باور و تردید میونه عشق و معما با تو هر نفس غنیمت با تو هر لحظه یه دنیا پرشور و نشاطم تو هیاهوی نگاتم با یه آواز قشنگی من تو آهنگ صداتم مثل خنده رو لباتم مثل عشق رو گونه هاتم تو رو میبوسم و انگار شاعر شعر چشم